بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه هموطنان عزیزم. ساعاتی بعد از وقایع شب گذشته نکاتی رو با شما به صورت مکتوب در میون گذاشتم، اما احساس کردم کماکان نیاز هست که بعضی از نکات به صورت برجسته تر با شما به اشتراک گذاشته بشه. نکته اولم خطاب به کساییه که ترسیدند و خودمونیش یه مقداری خودشونو باختن. مگه در این که ما حقیم و اسرائیل کودک کش باطل تردیدی هست؟ به نظر شما حتی یه کلمه هم نیازی هست که من با شما صحبت کنم تا شما یقینتون به باطل بودن اسرائیل قاسب زیادتر بشه؟ بعید میدونم. ما اگه با خدا باشیم یقین باید داشته باشیم که خدا با ماست. یه بار دیگه این جمله رو مرور کنید: خدا با ماست. کدوم خدا؟ خدایی که علی کل شیء قدیره، بر هر چیزی تواناست. کدوم خدا؟ خدایی که به کل شیء علیمه، به هر چیزی داناست. کدوم خدا؟ خدایی که لله جنود السماوات والارض، همه سربازهای زمینی و آسمونی برای اون. خدا با ماست و از ما دفاع میکنه، چون خودش گفت ان الله یدافع عن الذین آمنوا. خدای موسی، خدای ابراهیم، خدای محمد صلوات الله علیه و آله، خدا با ماست. خدا از کسانی که ایمان آوردن دفاع میکنه. البته معنای خدا با ماست این نیست که ما نباید هزینه بدیم. ما برای اینکه ثابت کنیم با خداییم باید هزینه بدیم. هزینه دادن برای خدا جون دادن در راه خداست و این جون دادن نشانه صدقیه که جبهه حق همیشه برای اثبات با خدا بودنش با خودش داشته. در این شک نکنید که طبق آیات متقن و روایات مستندمون پیروزی نهایی با جبهه حق و خدا پشت جبهه حق رو خالی نخواهد کرد. نکته دومم خطاب به کسایی که احساس میکنن ما شکست خوردیم و شروع کردن به چرا کردنها. چرا نتونستیم پیش بینی کنیم؟ چرا نتونستیم رهگیری کنیم؟ و چرا و چرا و چرا؟ قبول کنید که الان در این وضعیت وقت انتشار این چراچراها نیست و قبول کنیم که ما در حال جنگیم. جنگ بالا و پایین داره. در یک جنگ گاهی تو دست برتر میشی و گاهی دشمن. اگه توقع دارید تو جنگ شما هیچ وقت پایین نیایید و همیشه بالا باشید، جنگ رو نفهمیدید. جنگ اگه جنگ احد باشه و فرمانده مستقیم جنگ اگر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم باشه، سربازها هم اگر امیر المؤمنین علی علیه السلام و ابوذر و مقداد و عمارها باشن، بازم ممکنه در یک مقطعی شما پایین بیایید. بالا پایین جنگ طبیعت جنگه. برای قبول شکست یا اعلام پیروزی باید صبور بود و تا آخر جنگ ایستاد. با این همه شهیدی که فلسطینی ها دادن و این همه ویرانی هایی که به بار اومده، خود اسرائیل غاصب هنوز اعلام پیروزی نکرده. چرا؟ چون جنگ هنوز تموم نشده. نکته سومم خطاب به کسایی که با از دست دادن امثال شهید سلامی ها و شهید باقری ها و دانشمندان هسته‌ای احساس میکنن دست ما داره از نیروها خالی میشه و جبهمون تهی. اولا اتکای ما نه به آدم هاست و نه به تجهیزاتمون، اتکای ما به خداست. ما دهه 60 رو فراموش نمی کنیم که در عرض چند ماه استوانه های انقلاب رو از دست دادیم. کسایی مثل شهید بهشتی، شهید رجایی، شهید باهنر و فرماندهان ارشد نظامیمون رو. اما محکمتر از قبل ایستادیم و خدا هم ورق رو به نفع ما برگردوند. ثانیاً شهید سلامی و شهید باقری و شهید رشید و شهید حاجی زاده و شهدای دیگه ما از رویش های انقلاب اسلامی به حساب میان. انقلاب اسلامی به قدری رویش داشته که با این شهادت ها نخواهد لرزید و به راهش محکمتر از قبل ادامه خواهد داد. ثالثاً یقین داشته باشیم که اگه در مسیر سنت نصرت الهی قرار بگیریم، خدا فراتر از خیال جهانیان ما رو نصرت خواهد کرد. آقایون، خانوما، طبق خطبه قاصعی امیرالمؤمنین علی علیه السلام، اختلاف در میان امت یکی از عواملیه که باعث میشه نصرت الهی از امت اسلامی دریغ بشه. پس مراقب باشیم از هر حرف و حرکت اختلاف برانگیز پرهیز کنیم. نکته چهارم هم خطاب به کساییه که با استناد به این اتفاق دارن ادعاهای گذشته خودشون رو اثبات میکنن. برادرم، خواهرم، حواست به موقعیتی که درش هستیم باشه. تو داری خودت رو اثبات میکنی، اما به قیمتی که داره پرداخت میشه توجه نمیکنی. قیمت اثبات ادعای تو بی اعتماد شدن مردم به ارکان نظامی و امنیتی و سیاسی ماست. بیا و قبول کن که تو از خیلی چیزها خبر نداری و با این تحلیل‌های ناقص از آب گلالود به نفع خودت ماهی میگیری، ولی این آب رو به ضرر مردم مسموم میکنی. باور کنید که امروز وقت این کارها نیست. بنده در سینم حرفهایی رو نگه داشتم و با خودم مبارزه میکنم که این حرفها رو نزنم. دلیل اصلی بنده برای نگفتن این حرفها حفظ انسجام و پرهیز از اختلاف افکنیه. تو هم صبوری کن، وقت برای اثبات خودت هست. امروز این کشور نیازمند انسجامه. یادمون نره که دو روز پیش رهبرمون فرمود انسجام ملی امروز از همیشه لازم تره. خیلی محترمانه ازتون درخواست میکنم که به این انسجام لطمه نزنید. یکی از الطاف خفیه در پشت این حمله یک دلی و یک صدایی همه مردمه. امروز دیگه فرقی نداره که اصلاح طلب باشی یا اصولگرا، طرفدار چپ باشی یا راست. یه نگاهی به صحنه بندازید، همه یک صدا فریاد دفاع از تمامیت ارضی و انتقام دارن سر میدن. این همگرایی یک سرمایه است. هر کسی به هر بهانه‌ای به این انسجام و همگرایی لطمه بزنه، شک نباید کرد که سرباز مفت و رایگان اسرائیل غاصبه. نکته پنجمم خطاب به همه اون کساییه که میگن خب ما الان چیکار بکنیم. حواستون باشه، حتما نیروهای نظامی، امنیتی و سیاسی ما مشغول انجام وظیفه‌شون هستن. ما مردم باید چیکار کنیم؟ اول اینکه آرامش خودمون رو حفظ کنیم و حواسمون باشه که تنها راه آرامش هم یاد خداست. دوم، این آرامش رو به اطرافیانمون منتقل کنیم. سوم، حواسمون باشه از گفتگوهایی که به جای امید در دل خودمون و دیگران یأس و بدبینی ایجاد میکنه پرهیز کنیم. چهارم، کسانی رو که یأس و بدبینی ایجاد میکنن نهی از منکر کنیم. پنجم، دعا کنیم. دعا رو دست کم نگیریم و به توصیه رهبرمون عمل کنیم و سوره فتح و دعای 14 صحیفه سجادی و دعای توسل رو بخونیم. ششم، حتما به تدابیر حکیمانه سکاندار نظام و کشورمون رهبر عزیزمون اعتماد کنیم. دقت کنید که هم در پیام حماسیشون به مناسبت این حمله و هم در احکامی که برای جانشینان این شهدا نوشتن حتی کلمه تسلیت رو هم استفاده نکردن. این یعنی مردم مقاوم باشید. این یعنی روح حماسه در وجودتون ضعیف نشه. این یعنی ما با این شهادت ها متزلزل نمیشیم. در پایان دلم نمیاد احساس قبطه خودم نسبت به شهدای دیشب رو ابراز نکنم. خوش به حالشون، عمری در راه خدا سربازی کردن و شب جمعه ای در ماه ذی‌الحجه به دست شقی ترین رژیم زمانه به شهادت رسیدن. شهادت گوارای وجودشون. مقام معظم رهبری در هفتم تیر 1401 یک سخنرانی داشتن که دو بخش بود. بخش اولش مطالب بسیار مهمی درباره سنت‌های الهیه که همه ما به شدت نیاز داریم اون رو گوش کنیم. من چند دقیقه از اون سخنرانی رو همینجا براتون میذارم، اما از همه خواهش میکنم اون بخش از سخنرانی رو به صورت کامل گوش کنن. لینک این سخنرانی در پی‌نوشت همین صوت اومده. خواهش میکنم از همتون از دقیقه 1 تا 28 رو گوش کنید. موفق باشید. یا علی،
اولا در اون روزها جنگ تحمیلی در سختترین و بدترین شرایط خودش بود. رژیم صدام نیروهاشو تا نزدیک شهرهای بزرگ ما در جنوب و غرب آورده بود. بعض از شهرها رو که تصرف کرده بودن، بعض شهرها مثل اهواز و دسفول و بعض شهرهای دیگر کشور در غرب رو نیروها تا نزدیک شهرها آمده بود. نیروهای دشمن مسلط، نیروهای ما ناآماده، امکانات ما در نهایت ضعف، امکانات او فراوان، این مال جنگ. در داخل کشور تو خود تهران جنگ داخلی بود، منافقین ریخته بودن با هر چی دستشون می آمد، از تیغ موکت بری بگیرید تا هر چیز دیگری که در اختیارشون بود، افتاده بودن به جان مردم و پاسدار و کمیته و پاسدار سپاه. جنگ بود دیگه، تهران جنگ. وضع سیاسی کشور یک هفته قبل از هفته تیر، تقریبا یه هفته قبلش، رئیس جمهور وقت عدم کفایتش در مجلس احراز شده بود، برکنار شد. یعنی کشور بدون رئیس جمهور در یه چنین شرایطی، کشور یه استوانه‌ای مثل بهشتی رو از دست داد. حدود دو ماه بعدش رئیس جمهور جدید و نخست وزیر رو با هم تو یک جلسه شهید کردن، شهید رجایی و شهید باقرا. اینا رو جوانهای از حال خیلیاتون شاید یادتونه، اما جوانها این چیزها رو ندیدن، درست هم از تاریخ و جزئیاتش مطلع نیستن. اینا رو روش فکر کنید جوانهای عزیز، فرزندان عزیز ما. حدود دو ماه تقریبا فاصله با این وضع، شهید رجایی و شهید باهنر، رئیس جمهور و نخست وزیر وقت، در یه جلسه ترور شدن. اندکی بعد یا فاصله کوتاهی بعد از اون، چند نفر از فرماندهان ارشد جنگ از ارتش و سپاه در حادثه هواپیما به شهادت رسیدن. شهید فلاحی، شهید فکوری، شهید کلادوز و امثال اینا. یعنی شما اصلا در ظرف کمتر از سه ماه این همه حادثه تلخ، این همه حادثه وحشتناک، این همه ضربه مخرب. خب شما کدوم کشور رو سراغ دارید؟ کدوم دولت رو سراغ دارید که بتوانه در مقابل این همه حوادث بیسته و از پا نیفته؟ مردم ایستادند، امام مثل کوه دماوند سربلند ایستاد، مسئولین دلسوز و جوانهای انقلابی ایستادند، اوضاع رو 180 درجه به عکس کردند، جنگ رو از باخت پی در پی به برد پی در پی تبدیل کردند، منافقین رو از سطح خیابان‌ها جمع کردند، ارتش و سپاه رو روز به روز منظم‌تر و مرتب‌تر کردند و کشور رو به روال عادی و جاری انداخت. این نکته‌ای درش وجود دارد و او این است که وقتی این حوادث اتفاق می‌افتاد، چه در شهادت شهید بهشتی چه در حوادث بعدی، دشمن ذوق می‌کرد. دشمنان سر شوق می‌آمدن، امیدوار می‌شدن که دیگه بساط این نظام انقلابی جمع شد، ولی ناامید شد. اون روز ناامید شدن. در این 14 هم مکرر این ناامیدی تکرار شده. دشمن در یک مقطعی به یک چیزی، به یک ضعفی، به یک کمبودی امید بسته در نظام جمهوری اسلامی و بعد ناامید شده. این بارها اتفاق افتاده. منتها مشکل دشمن این است که سر این ناامیدی رو نمیتونه بفهمه، نمیتونه تشخیص بده، نمیتوانه بفهمه که چرا، علت چیست که جمهوری اسلامی هر دفعه از زیر بار این همه فشار میتوانه بلند شه، بایسته، سینه سپر کنه، راه خودش رو ادامه بده. اینو نمیفهم. نتوانستند اینها بفهمن که در عالم بشر غیر از محاسبات و مناسبات سیاسی، یک محاسبات و مناسبات دیگری هم وجود دارد که اونا قادر به فهمون نیستن. اونا سنت‌های الهی است، سنت‌های الهی است. ما در سال 60 در مقابل این همه حادثه و شدت عمل توانستیم بایستیم رو پای خودمون، دشمن رو ناامید کنیم. امروز هم میتونیم. خدای سال 60 همون خدای امسال، خدای دوران‌های سختی و دوران‌های گوناگون یکیه. سنت‌های الهی هم سر جاشه. سعی کنیم خودمون رو مستاق سنت‌های الهی در راه پیشرفت قرار بدیم. سعیمون این باشه.